دارد خانه
مجروح گرده چو زنی هر دم شانه، مجروح گرده چو زنی هر دم شانه.
در حلقه مویت بسته نسیر است، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه.
دل در مویه دارد خانه مجروح گرده چو زنی هر دم شانه، مجروح گرده جزنی هر دم شد.
خب ترانه شانه رو میشنیدید با صدای پوران و ویگن. اما وارد سومین بخش برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. ساعت 8:01 به وقت ایران هست، 5:30 صبح به وقت پراگ جایی که ما هستیم. اما این بخش رو هم مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. همکارم کیان معنوی اینجا نشسته. کیان این تو، اینم شنونده ها.
با درودی دوباره. شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا روز جمعه مجموعه‌ای از تحریم‌های پیشین را علیه لیبی لغو و بخشی از دارایی‌های مسدود شده این کشور را آزاد کردند. بر اساس این اقدام میلیاردها دلار دارایی مسدود شده لیبی از جمله دارایی‌های بانک مرکزی لیبی و شعب فرعی آن و مؤسسات تحت اداره معمر قذافی به نشانه به رسمیت شناختن حکومت تازه لیبی آزاد می شود. از سوی دیگر واشنگتن اعلام کرد اکثر تحریم‌های یک طرفه این کشور علیه بانک مرکزی و حکومت پیشین لیبی را لغو کرده، اما اندوخته‌های مرتبط با خانواده قذافی همچنان مسدود خواهد ماند. دولت افغانستان برای برقراری آرامش در شهر ژاناوزن که صحنه درگیری کارکنان اعتصابی شرکت نفت با پلیس است، نیروهای امنیتی تقویتی اعزام کرد. در این درگیری‌ها تاکنون دست کم 10 تن کشته شدند. بنابر گزارش‌ها در درگیری‌های روز جمعه پس از آن آغاز شده است که پلیس تلاش کرد صدها کارگر متحسن شرکت نفت را که هفته هاست میدان اصلی شهر را اشغال کرده‌اند متفرق کند. بنابر گزارش‌ها کارکنان اعتصابی شرکت دولتی نفتی قزاقستان کاسمونایگاز در جنوب این کشور برای حقوق و شرایط بهتر کاری تظاهرات می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه از سیاست‌ها و عملکرد خود در قبال ایران و اسرائیل دفاع کرد. وی گفت هیچ یک از دولت‌های پیشین آمریکا به اندازه دولت او از امنیت اسرائیل پشتیبانی نکردند. اوباما که در کنفرانس جامعه یهودیان آمریکا در واشنگتن سخن می‌گفت، خاطر نشان کرد دولتش در همکاری با متحدان آمریکا فعالیت‌های خستگی ناپذیری در راستای توقف جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران انجام داده است. رئیس جمهور آمریکا با فراگیر خواندن قطعنامه‌های اخیر تحریمی علیه ایران گفت ما تنها حرف نزده ایم، بلکه فشارها بر ایران را افزایش داده‌ایم. باراک اوباما بار دیگر تکرار کرد در مقابله با ایران از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نخواهد شد. درگیری‌های تازه میان نیروهای امنیتی و مخالفان حکومت نظامیان در قاهره دست کم 3 کشته و بیش از 250 زخمی بر جای گذاشته است. گزارش‌ها در این زمینه حاکی است درگیری‌ها که روز جمعه از خیابان‌های مرکز قاهره و در نزدیکی ساختمان‌های دولتی و پارلمان آن کشور آغاز شده، شب گذشته نیز ادامه یافت. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در آنکارا با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. آقای پانتا پنج شنبه شب پس از شرکت در مراسم پایان حضور نیروهای رزمی آمریکا در عراق از بغداد وارد آنکارا شده و با وزیر دفاع ترکیه گفتگو کرده بود. او هنگام ورود به آنکارا گفته بود که سیاست خارجی ترکیه بر رویدادهای کشورهایی چون مصر، عراق، لیبی، ایران و سوریه تاثیرگذار است و محور مذاکرات در این موارد به ویژه سوریه خواهد بود. و بر اساس شاخص دموکراسی در کشورها که توسط واحد اطلاعات اکونومیست تهیه می شود، ایران در میان 165 کشور جهان در رده 159 جای گرفته است. بر اساس این جدول 6 کشوری که وضعیت دموکراسی در آنها از ایران هم بدتر است به ترتیب عبارتند از جمهوری آفریقای مرکزی، عربستان سعودی، گینه استوایی، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، چاد و در ردیف آخر کره شمالی.
با سپاس از همکارم کیان معنوی که آخرین اخبار ایران و جهان رو می گفت. اما نوبت می رسه به آخرین اخبار دنیای نشر از فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
یادداشت‌های دوران جوانی گابریل گارسیا مارکز به دورانی که او هنوز رمان‌های معروف 100 سال تنهایی، پاییز پدر سالار و عشق سال‌های وبا را ننوشته بود، از جذاب‌ترین یادداشت‌های نویسنده بزرگی است که مرزهای ادبیات جهان را گسترش داد. ترجمه فارسی یادداشت‌های روزگار جوانی گابریل گارسیا مارکز با عنوان نوشته‌های کرانه‌ای و ترجمه داستان کوتاهی از همان روزگار مارکز با عنوان داستانی مرموز در روزهای گذشته در ایران منتشر شدند. هر دو کتاب را بهمن فرزانه ترجمه کرده است که در ترجمه آثار مارکز پیشینه‌ای درخشان دارد. گابریل گارسیا مارکز از نویسندگان بزرگی است که خلاقیت هنری را با جذب خوانندگان گسترده و ارزش‌های کیفی را با جذابیت و کشش در آثار خود تلفیق و با خلق رمان‌ها و داستان‌های کوتاهی که بر غنای ادبیات جهان افزودند و در همان حال لایه‌های گسترده‌ای از مردم جهان را نیز جلب کرده‌اند، تعریف ادبیات داستانی جهان را متحول کرد. مارکز خلاق‌ترین و مشهورترین نماینده سبکی است که با عنوان رئالیسم جادویی شناخته شد و دورانی تازه را در ادبیات جهان رقم زد. برخی داستان‌هایی که مارکز پیش از شهرت عالمگیر و انتشار رمان‌هایی چون 100 سال تنهایی و پاییز پدر سالار نوشته است نیز از زیباترین داستان‌های نویسنده است که جایزه ادبی نوبل را همراه با شهرت و محبوبیت عمومی در اغلب زبان‌ها و کشورهای جهان در کارنامه خود ثبت کرده است. آثار داستانی مارکز در ایران نیز با اقبال گسترده کتابخانان روبروست. رمان‌های 100 سال تنهایی، پاییز پدر سالار و عشق سال‌های وبا و داستان‌های کوتاه او بارها و بارها و با ترجمه‌های گوناگون در ایران منتشر شدند. گابریل گارسیا مارکز در یادداشت‌های روزگار جوانی خود که در سال‌های 1980 تا 1985 نوشته و ترجمه فارسی آن با عنوان نوشته‌های کرانه‌ای منتشر شد، کشمکش‌های فکری و روانی نویسنده‌ای جوان را توصیف می‌کند که طرح بزرگی چون رمان 100 سال تنهایی و طرح داستان 12 داستان سرگردان را در سر دارد و در تب و تاب خلاقیت و آفرینش می‌سوزد. در یادداشت‌های جوانی مارکز چالش‌های نویسنده‌ای که ذهن او آبستن اثری بزرگ است با تردستی گزارشگری چیره دست توصیف می‌شود و خواننده از منظر این یادداشت‌ها به جهان ذهنی یکی از خلاق‌ترین نویسندگان دوران ما به دوران خلق بهترین آثار او سفر می‌کند. مارکز یادداشت نویسی را دوست دارد و کتاب یادداشت‌های 5 ساله او نیز که به دوران شهرت خود نوشت از مشهورترین آثار اوست. مارکز در سال 1827 در دهکده‌ای در کلمبیا متولد شد. سالها خبرنگار بود. با انتشار رمان 100 سال تنهایی به شهرت جهانی رسید و جایزه ادبی نوبل را در سال 1982 دریافت کرد. کسی به سرهنگ نام نمی نویسد، خاطرات روسپیان غمگین من، وقایع نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده و سفر پنهانی میگلتین به شیلی از دیگر آثار اوست که به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده است.
علی نازمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح شنبه‌ت بخیر.
صبح تو هم بخیر میشین، امیدوارم روزت رو خوب شروع کرده باشید. همچنین صبح اول هفته خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم و بهشون سلام میکنم.
طب مسابقه های استعدادیابی موسیقی یا به اصطلاح آکادمی های موسیقی از رسانه‌های غربی به رسانه‌های ایرانی کشته شده. توی ایران هم زمزمه‌هایی درباره راه‌اندازی چنین برنامه‌ای شنیده میشه، اونم با حضور هنرمندای پاپ ایرانی از جمله رضا صادقی که خواننده پاپ ایرانیه. جزئیات این خبر رو داری؟
راستش نوشین، از چند هفته قبل زمزمه‌ها شنیده شده بوده که قراره همچین اتفاقی بیفته با حضور کسایی که خیلیشون نام دارن مثل پویا نیکو و همینجوری که تو گفتی رضا صادقی خواننده پاپ. رضا صادقی خودش در آخرین کنسرتش توی بندرعباس گفته بودش که این پیشنهاد رو داره و قراره که همچین برنامه‌ای رو توی ایران تهیه کنن و بتونن به این ترتیب هنرمندای پاپ ایرانی رو شناسایی کنن و مثل مشابه‌های مختلفشون اجرا بکنن این برنامه‌ای که نمونه ایرانیش که در یک شبکه ماهواره پخش میشه با استقبال روبرو شده. اما به نظر میاد که یک سری تبلیغاتی در بندرعباس در دانشگاه‌ها آموزشگاه‌ها پخش شده بوده، تبلیغات گمراه کننده ای که از نام رضا صادقی سوء استفاده کرده بودن و اصلا ربطی به این آکادمی نداشته که قرار راه بیفته. حالا امیدواریم که راجع به این آکادمی اگه اخبار دقیق‌تر و قطعی‌تر شد بیشتر صحبت بکنیم.
چرا همیشه من بدهکار تو میشم، وقتی نیستیم یه جور با خیالت راضی میشم. میدونی واسه چی از تو بد میبینم و میخندم تا نبینی گریه هامو.
پارسال آخر آذر ماه اولین دوره جایزه ایرج بسطامی برگزار شد، ولی امسال خبری نیست از این جایزه.
انتظار داشتیم که توی آذر ماه مثل سال گذشته همچین اتفاق بیافته و دومین دوره جایزه ایرج بسطامی برگزار بشه، اما به نظر میرسه برگزار کنندگان که قصد دارن دور دوم رو بهتر از دور اول برگزار کنن، به خاطر همزمانی با اتفاقهای دیگه این رو موکول کردن به فروردین ماه سال بعدی. حالا باید دید که این دور دوم چجوری برگزار میشه. البته خوبه که حالا که حرف از ایرج بسطامی داریم یک یادی هم ازش بکنیم. ایرج بسطامی خواننده‌ای بود که شاگرد محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان بود و یکی از توانمندهای موسیقی ایرانی بود که متاسفانه در زلزله 5 دی ماه 1382 در بم در زادگاه خودش درگذشت و این جایزه به خاطر یادبود اونه و کشف استعدادهای موسیقی.
ای گشت به مهر تو عجیب جان و تنه، دور از تو گل و لاله و سر و سمنم نیست.
خیلی وقتا شده که هنرپیشه ها دنیای موسیقی رو تجربه کردن یا خواننده ها دنیای سینما رو. حالا این دفعه گویا آنتونی هاپکینز هنرمند سرشناس سینما دنیای موسیقی رو تجربه میکنه.
اون قراره که یک مجموعه ارکسترال رو بسازه و به بازار بده. آنتونی هاپکینز یکی از بزرگان زنده سینما، این هنرمند ولزی پیشتر هم تجربه کوتاه داشته در موسیقی، اما قراره که به زودی یک آلبوم ارکسترال رو بیرون بده. آنتونی هاپکینز از 6 سالگی خودش پیانو زدن رو شروع کرد و همیشه وقتی که مصاحبه های جنبی میکرد عشق و علاقش رو به موسیقی اعلام کرده بود. در سال 1986 هم یک آهنگ بیرون داده بود به اسم ستاره دوردست. این آهنگ رو میتونیم گوش بدیم و به انتظار بشینیم ببینیم آلبومش چطور میتونه باشه. Just put your arms around me, and I will be your guide. Such happiness together, to love you as you are. Together, we can find our distant star. We can sail a million oceans.
علی، برای امروز که شنبه است و اولین روز هفته است، توی ایران چه آهنگی رو انتخاب کردی برای شنونده ها؟
یه یکی از جاودانه های موسیقی دهه 90 آهنگی به اسم هیچ چیز با تو قابل مقایسه نیست از شینید و کانور، خواننده زن ایرلندی. اینو هم به این خاطر انتخاب کردم که شینید و کانور در این چند روز خبرساز بوده، برای بار چهارم ازدواج کرده و برای بار نهم آلبومی رو بعد از سالها منتشر میکنه. شینید و کانور زنیه که صدای توانایی داره، اما این سالها به خاطر رفتارهای غیر مترقبش شناخته شده بوده، با دوگانگی شخصیت روبروه و خیلی وقتا چیزهایی که در شبکه‌های اجتماعی نوشته، مثل اینکه قرار خودکشی بکنه، موضوع داغ رسانه خواهد شده بود.
با تشکر از علی نازمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
خیلی ممنونم موشین، روز خوبی داشته باشین.
گروه کیوسک، یکی از گروه‌های محبوب موسیقی مستقل فارسی، اخیراً تازه‌ترین آلبومش رو به اسم نتیجه مذاکرات منتشر کرده. این پنجمین آلبوم گروه کیوسک است و مثل آلبوم قبلی، تارا کمانگر، علی کمالی، شهروز خواجه مولایی و اردلان پایوار آرش صبحانی رو توی ضبط آلبوم همراهی کردند. کیوان حسینی ضمن مصاحبه‌ای با آرش صبحانی این آلبوم رو مرور کرده.
کیوسک که همیشه ناراضی، تازه ترین آلبومش رو هم با غرغر شروع می کند که به گفته آرش صبحانی، خواننده گیتاریست و سرپرست گروه، خطاب به سنگ صبور تنهاییش، دوستی به نام مرتضی خوانده شده.
بارون نمیاد هیچ وقت، ولی خیامون نخیسن، گاوای میانه رو در حال مذاکره با رئیس کارخونه سوسیسن. مرتضی
این پنجمین آلبوم گروه کیوسک است. رکوردی بی سابقه در تاریخ تمامی گروه‌های موسیقی ایرانی. رکوردی که خود کافی است تا این گروه در جایگاه یکی از مهمترین گروه‌های مستقل فارسی قرار بگیرد. آلبوم نتیجه مذاکرات ترکیبی است از اشعار و طنز منحصر به فرد کیوسک با تجربیات تازه موسیقایی و صداهایی که برخیشان در آلبوم‌های قبلی کمتر شنیده شده‌اند. نتیجه مذاکرات 11 قطعه دارد که دو تایش بازخوانی ترانه‌های بسیار معروف قدیمی انگلیسی است و یکی نیز قطعه‌ای بی کلام است.
اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری ورد و برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو، با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات، شادی های انگوش شما سپرده شد به خاطر.
عاشقانه های کیوسک همیشه یکی از صورتک های این گروه است که هوادارانش را جذب می کند، اما کیست که نداند وقتی آلبوم جدید کیوسک منتشر می شود، هم هواداران و هم منتقدان منتظر آهنگ های مخصوص عمیقا کیوسکی آلبوم هستند. یکی دو آهنگی که قرار است آینه حیات سیاسی ایرانیان باشد و شنیدنش راضی کننده نخواهد بود اگر در متن ترانه طنز آرش صبحانی یقه سیاستمداران را نگیرد.
این صندوق رای یا سطل زباله، این پود مهم نیست، آتفوت آشغاله، نگاهت غنی شده 63%، این میمونه کدوم سیرک اومده، چقدر باحاله، بوی دروغ، بوی کثافت، انگار سیفون چاه جنگ کران خرابه.
در این قطعه به نام آقا تایید کردن، کیوسک به صراحت به انتخابات سال 88 و وقایع بعد از آن واکنش نشان می‌دهد. روایتی که به گفته آرش سبحانی حتی به انتخابات 88 هم خلاصه نمی شود و حواشی انتخابات 84 نیز در متن آهنگ فراموش نشدند. اما این شعر با آهنگی رقص‌آور و پرسرعت چرا؟
بخاطر اینکه یه بیخیالیه، یه حالت مثلا شادی نمیشه بهش گفت، آهنگی تون هستن پشت، ولی یه غم بیخیالی توش هست. یه نه اینکه حالا بخوای واکنش نشون بدی، ولی داری روایت میکنی، بیشتر نمیخوای واکنش نشون بدی. من فکر میکنم که توی آهنگ این اتفاق افتاد. مخصوصا برای من خنده دارتر بعدش بود که توجیهایی بود که میکردن آدم ها برای اینکه مثلا نتیجه اینجوری شده. من هم که تایتل خود آهنگ هست که حضرت تایید کردن، یعنی آخرش که مردم هم حرفا رو زدن، ولی خب اون که یه نفر دیگه که معلوم نیست کیه تایید کرده کل این فراینده، اون مهم بوده. این برای من خیلی خنده دار بود.
این موضوع شاید برای آرش سبحانی خنده دار بوده، اما چه در این آهنگ و چه در دیگر آهنگ‌هایی از این دست در آلبوم نتیجه مذاکرات، این شوخی‌ها به یک ناامیدی عمیق گره خوردند. این نخستین بار نیست که کیوسک سعی می‌کند راوی ناامیدی نسل خود باشد، اما این نخستین بار است که ناامیدی در ترانه‌های کیوسک عمقی چنین غم‌انگیز می‌یابد.
فکر می‌کنم این سال اخیر، یکی دو سال اخیر هم وضعیت به جوری شد که با این ناامیدی رو نسل ما خیلی سایه سنگین‌تر شده و نمی‌خواستم که، یعنی خودآگاهانه نبود که من بخوام این چیزی به عنوان ناامیدی رو دامن بزنم بهش یا تشویقش کنم یا تبلیغش کنم، ولی خب فضایی بود که وجود داشت مسلماً توی خیلی چیزای دیگه میشد دیدش انعکاسش، رو توی ترانه‌ها اینجوری انعکاس پیدا کرده. بعد من فکر کنم تو خیلی زمین‌های دیگه، از جنبه‌های کاری که به ایرانی‌ها ربط داره، کاری فرهنگی، کاری ورزشی، کاری هنری، همینجوری این ناامیدی منعکس شده.
روزها و شب‌های در رحمت تقویمم، تقدیر من اینه، من مغلوب تقدیرم، این تصمیم من نیست، من تسلیم این جانم دارم میرم.
نتیجه تلفیق درگیری فلسفی کیوسک با تجربه 5 آلبوم و موسیقی متفاوت در یکی از استثنایی ترین آهنگهای گروه همین قطعه است، دارم میرم. آزار بیگانگی یک مهاجر، آواره‌ای که دل از دیار کنده و غربتش را به دوش می‌کشد، یا حتی آن که مانده و سالها در شهر خودش، جامعه خودش، کشور خودش احساس بیگانگی می‌کند.
دارم میرم از این شهر و از این آشوب و این هوا، دلم خست است و دیروزم همه افسوس و نیز فردا، به جز کابوس یک بمب است در پایان تلخ را، دارم میرم.
وقتی از اون خونه آدم به حالا هر چی هست اسمشون، نمیخوام خیلی نوستالژیک بشه قضیه، ولی اونجایی که فکر میکردی که متعلق بهشی و اون متعلق به تو رو ترک میکنی، دیگه بعدش بقیه جا خیلی فرق میکنه با همی. حالا کیفیت زندگی، نمیدونم اینکه آزادی هست یا اخلاق هست یا هر چیز دیگه هست یا نیست، یا مثلا چقدر هست یا چقدر نیست، اینا مسلما تاثیر میذاره تو زندگی آدم. منتها دیگه برای من سان فرانسیسکو با مثلا با نیویورک، نیویورک با لندن، یا لندن با دوبه، یا اینا دیگه خیلی فرقی نمی‌کنه، از بابت اینکه اون کوالیتی فقط مخصوص به یه جاست و اون رفتنه در واقع اون پرد کردن اون جاییه که تو احساس تعلق داری بهش و بعد دیگه باید میاد. یعنی یه چیزی ذهنیه که سالهای سال میگذره و تا هنوز صبح که بلند میشه احساس میکنی که نمیدونی که اینجا قراره تموم باشه همه چی یا یه جای دیگه هست، یا کی بالاخره احساس می‌کنی که اون آرامشی که سکون داری بهش می‌رسی. من فکر می‌کنم این احساس خیلی عمومیه، حتی برای بچه‌ای که توی ایران هم هستن، یعنی تکون نخوردن، یعنی جابجا نشدن، اونم فکر می‌کنم این عدم تعلق حالا یه جوری درونی‌تر حس میشه. من خودم موقعی که توی ایران بودم این حس داشتم که احساس می‌کنی که یه فاصله‌ای دارن می‌ندازن بین همه چیزی که تو بزرگ شدی باهاشون و فکر می‌کردی بهش تعلق داری.
آلبوم نتیجه مذاکرات که در پاییز سال 90 منتشر شده، هیچ اثری از پاییز طولانی مدت موسیقی مستقل فارسی را در خود ندارد. برعکس، این آلبوم بهاری دوباره برای گروهی است که سالهاست تلاش می‌کند شنوندگان موسیقی فارسی را با خود به ناشناخته‌ترین گوشه‌های دنیای موسیقی ببرد، هرچند که در این سفر گاهی از شناخته شده ترین ملودی‌ها و قطعات بهره می‌برد. کیوسک سال 90 هنوز همانقدر جدی و جذاب مانند 6 سال پیش که نخستین آلبومش آدم معمولی را منتشر کرد، هر برای گفتن دارد.
گفتی منتظر بمون از سفر میان، میشکنه قفل و یار از در میان، این شبم تموم میشه سحر میان، پس که پس، پس که پس، پس که پس، این زمستون میگذره بهار میان، بلچه های انتظار به بار میان، اون که رفت تازه با هزار سوار میام. پس که پس پس که پس پس که پس پس که پس.
خب گزارش کیوان حسینی رو میشنیدید در باره گروه موسیقی کیوسک که از گروه های موسیقی راک ایرانی هست. همونطور که کیوان گفت کار خودش رو با انتشار آلبوم آدم معمولی در سال 2007 شروع کرد. آرش صبحانی آهنگساز، ترانه سرا، خواننده و نوازنده گیتار الکتریک گروه هست. این گروه میکوشه ترانه های انتقادی و اجتماعی رو در قالب موسیقی متفاوت ارائه بده. موسیقی که توی اون رگه های بلوز و جاز هم به گوش میرسه. اما بعد از این گزارش نوبت میرسه به قطعه بامدادی. با این قطعه، یعنی قطعه بامدادی از توماج تاهباز، صبحانه با خبر امروز رو به پایان میبریم. یه بار دیگه از نقص فنی که در ابتدای برنامه پیش اومد پوزش میخوام. تا فردا و صبحانه با خبری بدون نقص فنی، خداحافظ.
صبح همه بخیر، تو ماج تاهباز هستم و امیدوارم ما بقیه روز رو خوش و خرم باشید. از همین اول دارم میگم ما بقیه روز، ولی تا بقیه روز از راه نرسیده فعلا یه 4-5 دقیقه رو با هم بگذرونیم تا بعد ببینیم اصلا چه شود. مجله معروف تایم هر سال یه چهره رو یا یه پدیده رو به عنوان چهره سال خودش انتخاب میکنه. امسال چهره سال این مجله معترضین جهانی هستند. خب این چهره سال انتخاب کردن مجله تایم الکی الکی هم نیست، از الان بهتون بگم. مثلا آقای مصدق، آقای خمینی، آلبرت اینشتین، مبارزان مجارستانی و خلاصه انواع و اقسام آدم ها و پدیده ها و موجودات روی زمین چهره سال مجله تایم بودن که اتفاقا خیلی وقتا همین مثاله هم که زدم روشنه، هیچ ارتباطی به هم نداشتن. امسال هم تایم کلهم معترضای جهان رو به عنوان چهره سال انتخاب کرده. با این حساب با وجود انواع بحران از اقتصادی گرفته تا سیاسی، از کم غذایی و کم آبی گرفته تا بهداشت و سلامت و هزار جور چیز دیگه که باعث شدن ماها هی هر روز ناراضیتر و ناراضیتر بشیم و البته معترضتر و معترضتر و جیب یه عده کوچیکی از ملت هر روز پرتر و پرتر بشه و ما دوباره معترضتر و معترضتر، میشه گفت چهره امسال مجله تایم گروه فوق‌العاده بزرگی از جماعت کره زمین رو در بر میگیره. خب پس با این حساب باید تبریک گفت که ما هم رفتیم روی جلد مجله تایم. به هر حال گاهی حتی یه صدای کوچیک واسه اعتراض کافیه. گاهی واسه اعتراض کافی اصلا امید رو نفروخت. گاهی هم واسه اعتراض فقط یه آهنگ کافیه، آهنگی که باهاش بشه خوش بود. جایی که خوش بودن گناهه. و ما در پایان کار قطعه بوکاوین از دی جی شندل.
All the young girls to the booth. The book of Vina. The book of Vina. All the young girls to the booth. The book of Vina. The book of Vina.
She's had an only and that is all. She's had an only and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mama doesn't sleep alone. She's had an only and that is all. She's had an only and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mama doesn't sleep alone. When men need her, they want to go until her mother is able.
all the young girls to the booth. All the young girls to the booth.